بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث مقام دوم در امر به شیء نهی از ضد پیرامون ضد عام بود. ضد عام یعنی نقیض اون چه که امر به او تعلق گرفته، که غالبا اینطور امر به فعلی و وجود امر وجودی تعلق میگیره، ضد عامش میشود ترک. و سوال این است که امر به شیء نهی از ضد عام میکند یا نه. مفروض اینه که گفتیم ضد خاص امر به شیء نهی از ضد خاص نمیکنه. ما هم نهایتا به این نتیجه رسیدیم در بحث قبل. اینجا سوال این است که امر به شیء نهی از ضد عام میکنه یا نه. از داد خاص مورد نهی قرار نمیگیره، در بحث قبل ثابت شد. اما اصل این که ترک که و عدم که مقابل این وجوده، این مورد نهیه. این چطور؟ وقتی که میگه سله، همه این اوامری که در شرع داریم از جمله مثل سله، اقم الصلات، این در درونش یک نهی نهفته است. یعنی لا تترک الصلات نهی میکنه از ترک صلات، یا اینکه نه چنین نهی نیست. حالا ثمرش هم رو که بعد از بس متعرض خواهیم شد، ثمره داره، همونطور که اون بحث قبلی ثمره داشت، اینجا هم ثمره ای داره که بعد صحبت خواهیم کرد. خب عرض کردیم که یعنی حالا این اقوال را، استناداتش را الان عرض میکنم، دیروز عرض نکردیم. ببین ما اینجا چهار وجه و قول وجود داره. یکی این که بگوییم که امر به شیء اصلا عین نهی از ضده، و دلالت امر به شیء بر نهی از ضد دلالت مطابقی است. اصلا سله یعنی لا تترک الصلات، نهی اومده رو ترک، اصلا سله یعنی همون، اصلا چیزی دیگه نیست. این یک وجه هست و احتمال اوله که نسبت داده شده به مرحوم صاحب فصول، به صاحب فصول نسبت داده شده. خود ما مراجعه به کتاب نکردیم، ولی بزرگان به صاحب فصول نسبت دادن. وجه دوم این است که دلالت امر به شیء بر نهی از ضد به نحو تضمن است، دلالت تضمنی است، که این نسبت داده شده به صاحب معالم. این را تازه ندیدیم، ولی قدیم همینطور بود که صاحب معالم همین را میگه، با این بیان که میفرماد که حالا بس خواهیم کرد. اجمالش این است که می‌فرماد وجوب یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک، منع از ترک جزئی از این حکم ایجابی و مفاد امره. امر مفید وجوبه، وجوبم یعنی طلب الفعل مع المنع من الترک، که منع از ترک جزء این مدلوله که صاحب معالم نسبت داده شده. وجه سوم این است که بگوییم که امر به شیء نهی از ضد می کند به نحو دلالت التزامیه، به نحو دلالت التزامیه. دلالت التزامیه گفتیم یعنی لزوم بیان، حالا بیان معنای خاص، یا بعضی حتی میگن بیان معنای عام. این هم یک وجهه که در بعضی از کلمات مرحوم آخوند، یا حالا مرحوم آخوند نه، مرحوم ناینی، اونها یک تمایلی به این نشون داده شده، گرچه مستقر به این نشده، که دلالت التزامیه داره و به گونه ای که از این مدلول مطابقی ما منتقل میشیم به این مدلول التزامی. و دلالت التزامی اونجاییست که اون ملازمه عقلی یک قوتی داره که در لفظ ظهور ایجاد کرده، خود لفظ ظهور داره، به خاطر اون قوت ملازمه و ظهور ملازمه این شده دلالت لفظیه. اینم یه وجه که احتمالی داده شده. وجه چهارم هم این است که بگوییم که نه، که دلالت داره امر به شی نهی از ضد، اما دلالتش به نحو لزوم غیر بینه یا بینه معنی عامه که دیگه دلالت التزامیه نیست، یه جور استکشاف عقلی است، ملازمه عقلیه است، نه ملازمه لفظیه. چند بار قبلا از کدیم یه وقتی یه تحلیل مفصلی راجبه، اگر بعضی دوستان حداقل اون وقت بودن، میگفتیم که دلالت التزامیه، حالا خیلی سریع اشاره بار عرض میکنم، دلالت التزامیه یکی از اقسام دلالت لفظیه است. میگیم دلالت یا طبعیه است یا عقلیه یا لفظیه. لفظیه تقسیم میشود به مطابقی و تضمن و التزام. این تو منطق اگه یادتون باشه دلالت ها اینجوریه، دلالت در تقسیم اول تقسیم میشه به طبعی، عقلی، لفظی. بعد این قسم آخر که دلالت لفظیه است تقسیم میشه به سه قسم: مطابقی، تضمنی، التزامی. اون وقت فرق این دلالت التزامیه با اون دلالت عقلیه فرقش اینه، اون ملازمه های عقلی اگر چنان استوار و قوی و آشکار باشه که بیاد به لفظ هم تسری بکنه، این میشه دلالت التزامیه. اما اگر به این حد از لزوم بیان نرسه، لزوم بیان که شد اون وقت میاد میشه دلالت التزامیه، به خصوص بیان معنای اخص یا دلالت التزامیه. اما اگر دلالت لزوم بیان نبود یا بنابر بعضی مبانی بیان معنای عام بود، این دلالت این بر اون مسئله میشه دلالت عقلیه. دلالت لفظیه دو مصداق داره، یه مصداقش همون لزوم عقلی است، منتها لزوم عقلی که بیانه یا بیان معنی اخصه که این میشه لفظی. اما اگر اینجوری نبود تو همون ملازمه عقلی باقی میمونه. البته یه مصداق دیگه هم دلالت التزامیه داره، اونجایی که لفظ ملازمه عقلیه نیست ولی لفظ این ظهور رو پیدا کرده، اون حالا بحث دیگری است. بنابراین ملازمه های عقلیه گاهی به حد لفظ میرسد میشه دلالت التزامیه، ولی گاهی نه، لفظ اینو افاده نمیکنه چون اونقدر قوی نیست، یعنی اینقدر آشکار نیست، حالا قوتش هم خیلی مهم نیست، اینقدر آشکار نیست که همه بفهمن، ولذا جزء ملازمات عقلیه به شمار میاد. اینو مفصل سابقا یه وقتی بحث کردیم و گاهی هم از اون نکات یه مقدار ظریفه که تو منطق کم گاهی خوب بهش توجه نمیشه. حالا وجه چهارم اینه که نه، این دلالت داره امر به شی نهی از ضد را، اما نه به نحو مطابقه، نه به نحو تضمن و نه به نحو لزوم بیان معنای اخص که بشه دلالت التزامیه، بلکه به نحو یه ملازمه عقلی ثبوتی است که به نحو بیان معنای عام یا غیر بیانه، که اینم وجه چهارم میشه که از به نحوی از فرمایش مرحوم آخوند و مثل مرحوم ناینی هم تقریبا اینطوره این استفاده میشه. اینم وجه چهارم. وجه پنجم عدم الاقتضاء، عدم الدلاله، که بگیم نه اصلا اقتضاء نمیکنه، امر به شی نهی از ضد را اقتضاء نمیکنه به هیچ یک از اون چهار صورت قبلی، نه مطابقه، نه تضمن، نه التزام و نه ملازمه عقلیه، هیچ کدامش نیست، که جمع زیادی به این تمایل دارن، مرحوم اصفهانی، نمیدونم فکر میکنم مرحوم عراقی، عرصبت که مرحوم آقای خویی و بزرگان متأخرم، خیلی ها تقریبا اکثریتی به این سمت قول چهارمه. این پنجم به اصطلاح در حقیقت ما اگر بخوایم تفکیک بکنیم این احتمالات را، پنج قول میشه که چهار تا قائلا به مبتنیست بر اقتضای امر به شی نهی از ضد، متأ نوعش تفاوت میکنه، مطابقه، تضمن، التزام، ملازمه، و پنجم هم میگه نه اقتضایی در کار نیست. اولی قول صاحب فصول بود، دومی قول صاحب معالم بود، سومی احتمالی است که در کلمات مرحوم ناینی آمده گرچه روی این مستقر نشده، چهارمی هم ظاهر کلام مرحوم آخوند اینه، پنجم هم که عرض کردم جمع زیادی به اون معتقدن. این یک صورتبندی کاملی بود از احتمالات و اقوال در مسئله امر به شیء نسبت به نهی از ضد عام و ترک. این یک دسته‌بندی بود که تکمیلش کردم نسبت به سابق، یه مقدارم یک کمی بازتر از اونیست که در کلام مرحوم آقای خویی و محاضرات آمد. بعد حالا وارد در بحث که میشیم، اولین محور همون قولی است که میگه امر به شیء نهی از ضد عام میکنه به نحو دلالت مطابقی، و نوع استدلالش هم اینه که میگه وقتی که امر میکنه به چیزی، در واقع این عبارتون اخرای از نهی از ترک اونه. وقتی مولا اراده میکنه، طلب میکنه که یک کاری انجام بشه، این تو وجود او که بری و دقت بکنی، یعنی نمیخواد ترک بشه. اصلا این یعنی همون، این نوع استدلالیه که مثلا برای این میشه. منتها جواب این تا حدی واضحه. جوابش این است که اون چه که ما اینجا دنبالش هستیم این است که عرض شود که در حقیقت ما واقعا یک حکمی داشته باشیم که عبارت از زجر و نهی باشه. یعنی بگیم که امر و عینیت معناش اینه که حقیقت امر زجر باشه از ترک. حقیقت بعث الالفعل، حقیقتش سلام علیکم زجر از ترک باشه، و این اصلا اینجور چیزی نیست. ببینید، برای اینکه این مسئله واضح بشه، مقدار روشن‌تر بشه، یه مطلبی رو عرض میکنم که تو بحث‌های بعدی هم مورد نیازه، ولذا این مطلب خودش به طور مستقل قابل توجه. اینو دقت بکنید تا باز برگردیم به بررسی این استدلال و این قول. اون مطلب مهم این است که این مطلب مهم که حالا شاید کمی هم طول بکشه توضیح میدم، بعد برمیگردیم به این مسئله، این است که مولا وقتی که افعال و تروک را میبینه، افعال را و اعمال و رفتارها را میبینه، گاهی هست که مصلحت در فعله، مصلحت در فعله، گاهی هست که مفسده در فعله. دقت دارید؟ گاهی مصلحت در فعله، گاهی مفسده در فعله. این مصلحت در فعل که باشه، این مستلزم چی است؟ مستلزم اینه که اراده بکنه، امر بکنه، بعث بکنه، یه حکم ایجابی بیاره. این حکم وجوب و بعث ناشی از مصلحت در فعله. میبینه این فعل وجودش دارای این مصلحته، نماز، روزه، عرض شود که و سایر این واجباتی که ما داریم در موالی عرفی هم همینطوره. نگاه میکنم اینه که در این فعل یک مصلحته. این مصلحت موجوده در فعل مولا را برمی انگیزد تا امر بکنه و بعث بکنه. حالت دوم اینه که نه، در فعل مصلحت، در فعل مفسده است. این شرب خمر یا شرب سم، این در مشتمل برای مصلحت مفسده است. این مفسده هم موجب میشه که بیاد نهی بکنه، زجر بکنه. پس بعث ناشی از مصلحت در فعل، و نهی که موجب بعث به فعل میشه، و نهی ناشی از مفسده ای در فعله، مفسده ای در این فعله که این دائی میشه تا زجر از فعل بکنه که میشه نه. این از این مسئله. حالا در اون قسمی که بعث به فعل میکنه، سؤالی که وجود داره، آیا این بعث در فعل، این که گفتم این مطلب یه مطلب اساسیه که هم اینجا اثری میکنه هم تو بحثای بعدی هم اثر داره، به خاطر این نکته ایست که الان ملاحظه میکنی. این دو تا اینجا روشنه، مصلحت در فعل موجب امر میشه و بعث میشه، مفسده در فعل موجب زجر و نهی از فعل میشه. اما سؤالی که دنبال این میاد اینه که آیا مصلحت در فعل یعنی مفسده در ترک، یا نه این معناش نیست. داریم میریم تو عمق اون مبانی و پایه‌های صدور حکم. مصلحت در فعل یعنی مفسده در ترک یا نه عین اون نیست. همونطور که مفسده در فعل یعنی مصلحت در ترک، این ملازمه اگه باشه در واقع اون وقت شما وجوب و حرمت یعنی بعث و زجر مرز بینشون دیگه خیلی نیست. وقتی که میگه الان مصلحتی عرض شود که در این است که کسی درس بخواند، این عین اینه که یعنی عین اینه یا مستلزم اینه که یعنی مفسده ای در ترکشه یا اینطور نیست. این از اون سوالای کلیدیه که حالا جنبه فلسفی و واقع شناسی هم داره که نتیجه هم در اصول و اینها داره، ولی قبل از این که حالا بحث امر و نهی هم نیارید، اصلا مولایی هم در عالم نباشه، در متن واقع آیا مصلحت و مفسده اینا مرز جدایی از هم دارن یا اینکه اینا دو روی یک سکن یا مستلزم هم هستن. اینکه کسی الان اینکه کسی غذا بخوره فلان ویتامین به بدنش برسه، این مصلحت داره. اینکه کسی سم به بدنش برسه، این مفسده داره. اینش روشنه. اما آیا این مرزها از هم جداست یا اینکه نه، اگه تو عمقش بری اینا یکی میشه. به چه معنا؟ به این معنا که مصلحت در فعل وقتی میگه چیزی بخور این ویتامین ها رو به بدنت برسان، این معناش اینه که مفسده ای در ترکشه، مفسده ای در ترکشه. یا اونجایی که میگه مفسده است در اینکه سم و یا این میکروب ها وارد بدن بشه، این مفسده داره. این معناش اینه که مصلحت در اون طرف مقابلشه. این یکیه، اینا دو روی یک سکه است، یا اینکه اینجور نیست. چیه به ذهن شما چی میاد؟ اما معنی اخص، معنی اخص جداییشو میپذیریم. ببینید واقعیت مسئله همینه، واقعیت مسئله اینه که بعضی هم به این اشاره هم کردن، حالا خیلی کامل و واضح نیست، ولی واقعیت مسئله اینه که مصلحت و مفسده دو مطلبی است که با هم تفاوت جوهری دارند. مصلحت یعنی اونی که مایه قوام و دوام شیعه، یعنی جنبه مقتضی داره برای وجود شیعه، رکن وجود شیعه، عرض شود که مایه قوام و بقاء شیعه و حالت مقتضی داره برای بقا و تداوم شیعه، این مصلحته. مفسده اونیست که میاد حالت میکروب و ویروس داره، یعنی به صورت مانع و مزاحم میاد یک تخریبی انجام میده. این مصلحت و مفسده اینطوره. مصلحت و مفسده به معنای دقیق خاصش، حالا این تعبیری هم که ایشون میگن تعبیر درستیه، اون وقتی میگه مصلحت و مفسده به معنای دقیق و اولیه و خاصش، مرزش جداست. این بدن مصلحتش به این است که معنای خاص مصلحتش به اینه که این مقومات وجودی به او برسه، یعنی این ویتامین ها، این ارسمت که شرایط بقایش و حیات و دوامش در او باشه. اینه. بله ترک اونها مفسده داره، ولی ارسمت به این معنای مفسده معنای خاص نیست. مفسده هم در مقابل مصلحت، یعنی اینکه آفت و ویروس و میکروب و عامل مزاحمی است که میاد این بدن را جلوی اصلا اثرگذاری اونها را میگیره. این مفسده است. پس مصلحت و مفسده به معنای دقیق یا به معنای خاصش اینا مرزش از هم جداست، تلازم هم نداره. اگر میگیم مصلحتی در رسیدن به این چیزها هست، این ترک اون معنایش نیست که در ترک اون مفسده است. مفسده معنی خاص نیست. بله فساد معنای عام هست، ولی ترکش معنای فساد معنای خاص نیست. این اگر به معنای فساد و مصلحت را به یک معنای عام بگیرید، میشه بگیم مرز بین اینها برداشته میشه. وقتی مصلحت در این فعله، یعنی در ترکش مفسده است. مصلحت در فعله یعنی در ترکش مفسده است. ولی ظاهر اینه که بعث و زجر و واجبات در موالی عرفیه، یا بعث و زجر که به صورت واجبات و محرمات در شریعت میاد، یک تفاوت جوهری دارن. این که شارع میفرماد که نماز و روزه و حج و زکات و خمس و چیزهایی از این قبیل، حالا هم از واجبات یا مستحبات، اینا معناش اینه که اینا مقومات یک حیات طیبه هستند، مقومات حیات طیبه هستند، یا محسناتشان در مستحبات. و محرمات هم رو که ذکر میکنه، معناش اینه که برای اون حیات طیبه اینا مثل میکروبه، مثل یه ویروسه. اینه که صف محرمات و واجبات از هم جدا میشه. در واجبات و محرمات اون مصالح و مفاسد به معنای خاص، که مصالح یعنی مقومات یک حیات طیبه و سعادت، و مفاسد یعنی مخربات چی به شمار میاد، و اینا کاملا مرزش از هم جداست. و بله شما به یک معنای عام یا تسامحی میتوانید بگید که در هرچه در وجود آن مصلحت هست، در ترک آن مفسده است. ولی مفسده که اینجا میگیم یعنی عدم المصلحه. پس مصلحت و مفسده یه معنایی داره به معنای خاص، که یعنی مقوم وجود، مقوم یک هدف و مؤثر در اون. مفسده هم یعنی اونی که میاد تخریب میکنه. بله همیشه اونجایی که مصلحت در چیزی هست، ترک اون مفسده داره به معنای مفسدش همون عدم المصلحه است. ترکش یعنی عدم المصلحه. عدم المصلحه چیزی بیش از این نیست. عدم المصلحه ترکش یعنی مصلحت درش نیست. بله حالا عرض میکنم، این حالت طبیعی قصه است. البته در بعضی از موارد هست شرع هم داریم که علاوه بر اینکه یک چیزی وجودش حالت مصلحتی داره، ترکش هم یک مفسده داره. اون گاهی میشه در نماز هم بعضی اینو احتمال دادن که میگن نماز یعنی بعضی چیزایی که بسیار مهمه این است که وجودش مقومه، ترکش هم مخربه، نه صرف عدم وجود مقوم، نه اصلا مخربه نبودش. این گاهی میشه، ولی اون هر جا باشه اون وقت ما دو تا تکلیف داریم، یه تکلیف وجوبی داریم، یه تکلیف تحریمی داریم. در مستحب و مکروه هم اینه که من سابقم گاهی این رو عرض کردم، گفتم مستحبات بعضیش اینه که وجودش مستحبه همین، ولی بعضی مستحبات داریم که حالت مضاعف داره، وجودش مستحبه ترکش مکروهه. یعنی یک حالت تخریبی داره، نه صرف این که حالا این ویتامین نرسید، نه تخریبم میکنه، فراتر از عدم رسیدن ویتامینه، عدم مصلحته. این یک بحثیه که پایه است و باید بهش توجه داشت. بنابراین میتوانیم به عبارت اخرى اینجا عرض بکنیم که آقا مصلحت و مفسده یه معنای خاصی داره که مقابل همه، ولی یک معنای دیگری هم که این در این معنای اول دیگه بحث ناشی از مصلحته و دیگه مفسده و چیزی اینجا نیست که بگیم که این مصلحت در شیء عین مفسده در ترکه یا حتی مستلزم اونه، نه. اما یک معنای دیگری داره که بله معنای عامه، که مصلحت در شیء وقتی که باشه ترکش یعنی ترک المصلحه، و ترک المصلحه هم را ممکنه کسی مفسده به شمار بیاره. پس مفسده دو معنا داره، یه معنای خاص وجودی، یک معنای عامی که شامل این عدمی هم میشه، در طرف مصلحت هم همینطور. و اونی که عرض شود که مبنای شکل‌گیری واجبات و محرمات چه در عرف چه در شرع است، همون مصلحت، یعنی مبنا و ملاک هست، اون مصلحت و مفسده به معنای خاصه. علل اصول اینطوره، البته یه استثناء داره، گاهی یه چیزایی اونقدر مهمه و یه نقش دو جانبه ای داره که وجودش مصلحته، ترکش هم مفسده به معنای وجودیه، نه به صرف عدم وجود المصلحه. نه ممکنه یه جاهایی نه ممکنه یه جایی اون ترک با قطع نظر از اون طرف وجود، خود ترک حالت تخریبی داره، این ترک خاصه که حالت مثل یک عامل مخرب. نه 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 همه موارد اینطور نیست. چی؟ نه نه ترکش عدم المصلحه است. تخریبم اگه میگیم اون تخریب اینه که مصلحتش نیومد اینجا، اما اینکه این نه 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 نه. حالا اون نماز شاید اینطور باشه، نه نه بله، یعنی اینکه در واقع غالبا اینطوره. حالا تو نماز اونا ما بریم، یعنی اون میدونم، نه اون تخریب، این تخریب که شما میگی تخریب عام باز، یعنی مصلحت رو به دست نیاورد، مصلحت رو به دست نیاورد. میدونم عقاب، ببینید ترک واجب که عقاب داره، میدونم، ولی چیزی جز عدم المصلحه نیست. اون مصلحت تامین نشد، نتیجهش او عقابه. غیر مصلحت ملزمه که نرسه، مثل این که وقتی که این ویتامین نرسه این طرف میمیره، عقابش یعنی اینه اینه. ولی این غیر از اینه که میگیم این ذاتش حالت مانع اومد جلوی او رو گرفت، نه، این انرژی بهش نرسید، لازمش هم البته عقابیه. اون عقاب دلیل بر این نمیشه که این مرز رو ما برداریم از میان، اون عقاب دلیل بر این که مرز رو از میان برداریم نیست. ما واقعا الان در این که این بدن سالم باشه و دوام پیدا بکنه دو نوع عامل داریم، بعضی چیزا مصلحت مقوم اینه، بعضی چیزا مخربه. حالا خارجی که یعنی نه، یعنی چی خارجی؟ خارجی که میاد تو وجود اون میاد دیگه، فرق نمیکنه. مخربه بله، ولی این غیر از اون میکروبه، غیر از اون میکروبه. یه چیزایی است که وجود آن حیات میبخشه به چیزی، یه چیزایی است که وجودش میاد تخریب میکنه. این با هم فرق داره. واجبات و محرمات یعنی این، اگر این رو بپذیریم اون وقت ترک واجب همون عدم المصلحه است، بیش از این نیست. یه جاهایی شارع اون استثناء برای همین بود، یه جاهایی این هست، ولی علل اصول این نیست، علل اصول این تمایز وجود داره. چی؟ خب نه حالا نه ببینید، عدم مصلحت که عدم مصلحت هم تخریب رو که میاره، ولی به هر حال عدم المصلحه هست که این خرابی رو آورده، نه اینکه مصلحتی مفسده ای در کار باشه. حالا اینا این چیزیست که عرض شود که اگر ما این رو بپذیریم اون وقت نقش داره، اگر بیام این مرز رو برداریم اون وقت داستان خیلی متفاوت میشه. حالا رو این باز تأملی بکنیم تا فردا ببینیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.